بسم الله الرحمن الرحیم. گفتن در مواقعی که به خاطر تعطیل شدن جلسات موعظه یا بودن مشکل شخصی نمیتونیم به جلسات افراد با تقوا بریم و در این موارد کارها و رفتارمون بسیار تأثیر داره نرفتن به این جلسات، چطور میتونیم خودمون رو
هر شد بنا شد شما زندگی رو طوری تنظیم کنی که هر چی شما رو به صراط مستقیم نزدیکتر میکنه اون اولویتش نسبت به کارهای دیگه محفوظ باشه. بله، ای واقعا اینو احساس میکنی، خب چرا برنامه زندگیت خوب تنظیم نکردی؟ اولویت ندادی به این چیزایی که خودت میدونی و میفهمی برات مهمه، لازمه. وقتی میفهمی، عقلت داره بهت میگه وقتی این کارو بکنی بیشتر تو تقوایی، بیشتر به تقوا ارزش قائلی، بیشتر تقوا رو مراعات میکنی، خب نزا چیز دیگه جلو اینو بگیره. برنامه زندگی تو رو عوض کن، طور دیگه تنظیم کن، اینا رو اولویت بده. مرحوم استاد محسن امین صاحب عیانوشیه تو نجف که بود، همسایه مرحوم ملا حسین قلی همدانی بود، گفته بوده که ایشون که من دیدم همسخونه بغلمون یه عده طلاب رفت و اومد میکنن، نه هر از گاهی هر روزی خد درمیان دو خد درمیان طلب ها میان میرن توی خونه همسایمون، میان رفت و اومد دارن یه عده. من سراغ گرفتم اینجا که گفتم فلانیه، خونه فلانیه اینجا. منم رفتم فهمیدم جلسه موعظه داره، یه برنامه داره. بعد یه کلاسی برام پیش اومد، یه کلاس درسی پیش اومد منافات داشت با این برنامه ایشون، اون کلاس رو ترجیح دادم بریم. گفتم حالا علم درس الان برم، چون نوعا آدم ها اینجوری هن، برای چیزای همه چیز ارزش بیشتر قائل هن تا تقوا. ایشون میگفت که اینجوری کرده، اون کلاس رو من ترجیح دادم بری. تا اون کلاس تموم شد و اینا دیگه، اینم این فرصتش تموم شد. بعد میگفتم تا آخر عمر ایشون حسرت میخورد که چرا این فرصت رو از دست داد. ولی بعدش آدم میدوه دنبالش دیگه پیدا نمیکنه. بله،
گفتن که اگر کسی لغویات رو انجام بده این نشونه اینه که ایمانش بالا نرفته و رشد نکرده.
ایمان مراحلی داره، یه مرتبه نیست، هرچی بره بالا بازم باید بره بالا. در هر مرحله ای آثاری داره و آثاری ازش بارزه در رفتار انسان، در کارهای انسان. همش یه جور نیست، بعضیش قدم های اوله، بعضیش قدم های بعدیه. هر مرحله آثارو و علائمی داره. یکی از اون مراحل هم همینه که آدم لغو ترک کنه. اگه میخواد به اونجا برسه، قدم اولش اینه که صرف مواظبت کنه رو تقوا، واجبات رو انجام بده، محرمات رو ترک کنه، ادامه بده، به اونجا هم میرسه، ایمانش میره بالا، کم کم این لغویات پاک میشه. به اینام نمیره، میل و فکر و عملش نمیرسن تو اینا، اینا کم کم از کاراش حذف میشه. ان تتقوا الله یصلح لکم اعمالکم، اگه میخواید کاراتون اصلاح بشه و درست بشه و بدیاش حذف بشه، تقوا رو خوب مراعات کنید. یکی از آثار تقوا همینه، اصلاح میشه اعمال انسان در پله اول از گناه، در پله بعدی از چیزای اضافه‌ای که به درد نمیخوره. فعلا اینو باید درست کرد تا به اون برسیم. شد
قضا و قدر الهی به چه معنیست؟
خب هر برنامه که خدا پیاده میکنه اول حتمیش میکنه، این حتمیه در علم الهی. وقتی حتمی شد انجام میشه، اینو میگن قضا. هر اتفاقی هم بخواد بیفته یه حد و اندازه ای داره، هر چیزی بخواد به وجود بیاد محقق بشه، در یه ظرفی موقعیتی حتی اندازه‌ای محقق میشه، اونم میگن قدر.
خیراتی که برای اموات میفرستن به امواتی که با تقوا نیستن میرسه؟
اثر زیادی نداره. بله، چونو گیره، نمازش مونده، منتظر نمازه که قضا کرده، قضا شده نکرده، اینا رو براش انجام بدن. تا انجام ندن گیر افتاده اونجا. روزه داره، باید خمس داره، چیز داره، بدهیه واجب داره. اینا تا انجام نشه، هرچی شما خورما بدی براش، خورما با به دردش نمیگه، من اینا به درد هم نمیخور، پام گیره گرفتارم، اونا رو بفرستید. لذا میتتون از این حقوق واجب مالی یا عبادی یا هرچی داره، اینا رو براش ادا کنید، اینا گرفتاریش نجاتش میده. اما این خورما بدی و یاسین بخونی، نه استفاده زیاد نیست، خیلی کم.
گفتن روایتی هست که روز شبان روز خودتون رو به سه قسمت تقسیم کنید، یک موردش رو پرداختن به امور خانواده سیکن. کسایی که هنوز تشکیل خانواده ندادن این قسمت رو
خب دیگه یه فرصتیه که به کارهای دیگه شون بیشتر بپردازن، درس مشغوله، بیشتر درس بخونه. بله، اما الان تا نرفته سر زندگی یه فرصتی هست بیشتر حواست جمع کن رو درس و تقوا. بله، بعدا اشتغالات پیش میاد، یه مقداری محدودتر میشه، استفاده کن دیگه. فردا باید اون وقت رو دو قسمت کنی، یه قسمت هم مال اون.
در کلاس وقتی استاد از انسان تعریف میکنه الان باید چی کار بکنه؟
بله، نمیشه که خاک باشی تو چشمش. کسایی که ازت هم تعریف میکنن محترمانه و با بدون اینکه قصد بدی داشته باشن دارن جیب آدم رو میزنن، محترمانه جیب آدم میزنن، آدم بهتر. چون تعریف وقتی میکنن آدم میره سمت فکرهای بعد، آماده میشه برای گناهانی، مثل اوج مثلا، خطر بزرگ در لذا خیلی بده. شما یه توجه به ای بکنی، یواش یواش دیگه به اینا اهمیتی نمیدی. اگه تقوا رو آدم ادامه بده، کم کم خیلی خودشو بده کار خدا میدونه و از تعریف بدش میاد. واقعا مرحوم امام جوری بود دیگه، بدش میاد قلبن بدش میاد از اینکه کس تعریف کنه. یعنی همونجور که یکی میخوای زجرش بدی، اینا رو با تعریف کردن اگه میخوان کسی زجرشون بده، تعریف ازشون بده، اینجوری اذیت میشن. چون هم میدونه خدا آدم که چقدر بده کار به خدا و نداره، و اون مقداری هم که داره اینم خدا بهش داده، این باور رو پیدا میکنه. بنابراین اگه میخوای تعریف ها که همیشه هست رو در سر نذاره، گناه نکن، ادامه بده، تعریف و اثر نمیذاره رو.
گفتن از آیه شریفه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الذین یستمعون القول و یتبعون احسنه.
فید.
بله، فید. آیا میشه اینطور استفاده کرد که در مسائل دینی و همچنین در دروس حوزوی نظرات علمای مختلف رو بشنویم و بپرسیم و بهتر؟
نه خیر، این آیه مال اوایله. و اوایل خوب پیغمبر اکرم یه حرفای جدیدی داشت میورد، تا حالا نشینده بودن یه حرفا رو که ایشون میورد با آیات قرآن کریم. خدا تشویق کرد که بیاید گوش بدید حرفا رو، حرفای اونا رو هم گوش بدید، ببین کدوم بهتر. اون تو اون فضا و مرحله بود، نه الان. الان دیگه احسن بیان شده دیگه، چی رو میخوای انتخاب کنی؟ مرجع میگه این واجبه، باید بگی چشم. شو بگوی نه من خواهم نه کدوم مرجع حرفش قشنگ تر. نمیشه که، این مال اون وقته. بله، مال حالا نیست. حالا احسن همش بیان شده و دیگه غیر احسن معلومه همش. ما بین دو راهی نیستیم، ما در صراط مستقیم میخواییم باشیم. اونجا احسن مال مرجع تقلید، هرچی او بگه همون احسن.
در جلسه سابق بیان شد که در سابق اینجوری نبوده که اجازه تربیت اخلاقی داشته باشن اساتید اخلاق، گفتن پس این که در رساله اومده که مجتهد علم رو با شهادت دو عادل که اهل خبره باشن یا شهادت جمعی از اهل
عادل و اهل خبره که نمیان به مرجع اجازه بدن که پس ما به شما اجازه میدیم شما فتوا بدید. نه، میگه شما حال میخوای ببینی کدوم از چه کسی تقلید کنی برای که بفهمی و بشناسیش، ببین دوتا عادلی که بلدند شهادت بدن که آقا ما شهادت میدیم ایشون ای کاره است، نه که تو با شهادت دارن بهش اجازه میدن. اجازه شو که از اینا نمیگیره. مرجع تقلید هر وقت خودش به این مرحله از علم و عمل رسید که دید میتونه احکام دین رو استنباط کنه و به بقیه یاد بده، طوری نیست، اجازه داره، دین بهش اجازه داده، نه این او. این حرفا رو حالا در آوردن، میگن باید هر کی از قبلیش اجازه داشته باشه. کی گفته این میگفت؟ خدا اجازه داده، گفته با این شرایط اجازه داری، اگه این مقدار از علم و عمل رو داری بسم الله بیفتو نشرش. زکات العلم نشرو مال ایناست، مال ایناست که علم پیدا کردن، علم دین در سینه شون جای گرفته، هر چیز از دین ازشون بپرسی بلدند، حالا همون دین به اینا دستور داده بسم الله برو جلو، نباد علمو این گوشه نگهداری، باید پخشش کنی. حضرت دستور داده، اذن داده، نه اینو او به همه اذن بده. این حرف رو اینه که آشنا نیستن در رو برد.
گفتن احادیثی که دلالت بر لعن میکنه چطور با وحدت جمع میشه؟ آیا منافاتی ندارن نگاه؟
نه دیگه، خب داره میگه اینا دشمنان اهل بیت بودن، از رحمت خدا دورن، مشمول عذاب هم بره، شما هم لعن میکنی تو دلت، اونجا که میرسی به اونا سلام علیکم اینا همون تو دلت اینجوریه دی. خدا حضرات چیکار میکردن؟ امام عسکری علیه السلام پیغام داد به شیعیان برید تو نمازاشون، تو تشییع جنازاشون، تو برنامهاشون شرکت کنید، جدا نباشید اونا. همین بود دیگه. لعن برای اینه که آدم در قلب و باورش نسبت به اونا بغض و کینه داشته باشه، اینجاش تو دله. در عمل نه، گفتن نباید کاری بکنه که اونا رو تهییج کنید به کارهایی که علیه شماست و به ضرر شما. لعن سر جا خودش تو قلب، مودت به این معنا که ظاهری همینه دیگه.
اگه تعداد
زمان حضرات هم همینجور بودن دیگه، حالا در نیمده.
اگه تعداد زیادی از اهل سنت به دلیل مشکلاتی که براشون پیش اومده نیاز به کمک داشته باشن، ما میتونیم کمکشون بکنیم؟
شما کمک رو باید برسونی به حاکم اسلامی، ایشون هر جا صلاح بدونه مصرف کنه. در اهل سنت صلاح بدونه مصرف میکنه، در شیعه صلاح بدونه مصرف.
لعن کردن شیعیان فاسق مثل بعضی از سیاستمداران که مردم ظلم میکنن شهر.
قبل شما خدا خودش لعن کرده دیگه، الا لعنت الله علیه. بله، خدا در قرآن کریم یه چند دسته رو لعن کرد، فرق نمیکنه. بله، اما حالا نمیخواد شما پاشی را بیفتی چیزی بگی. لعن یعنی همین، داره اعلام میکنه که اینا از رحمت من بیرونند و دورند. بله، به شما میگه که شما بهشون نزدیک نشی، از فسقشون و کار بعدشون دوری کنی، خودت مبتلا نشی.
چه ذکر شریف تحلیل فقرآوره درسته؟
استغفرالله. هر کی اینو گفت باید زبونشو لباشو باید دوخت. بله، پیغمبر اکرم فرمود بهترین ذکری که من و همه انبیا میگفتیم اذکرالله از ذکرن کسی رو خدا داره دستور میده. چه حرفیه؟ بله، کدوم آیه و روایتی حرف رو زده؟ کتاب الله و اطرتی ما انتمسکتون به ما لن تزلو عبد، تا هر مقدار به قرآن و اطرت تمسک کنید گمراه نیستید. اما هر مقدار از این حرفای من در آوردی بگید و معتقد بشید، بدونید همونجا تو متن گمراهی هستید. حالا بیا بگو لا اله الا الله، بگو فقیر میشی، باید استغفار کنی. بله، از صراط مستقیم پا رو گذاشتی بیرون وقتی حرف رو زدی. خدا هم گذشت بگو که فقیه چی؟
کسی که در رکعات نماز خیلی شک میکنه استفاده که از مهرهایی که در شکیات کمک میکنه؟
خب بعد اونجا هم شک میکنه که درست مو پیشونیم رفت روش نرفت روش. آدم شکا که شکش حد یقفی نداره، همینجور جلو میره. مور شک هم که بذاشه جلوش اونجا هم شک میکنه درست رفت روشه بودن هستن. بعد با مور هم مشکلشون حل نشد. شما با رساله و تقوا باید مشکلات حل کنی. نمیخوایی بکنی میری پول خرج میکنی از بازار مور میخرد، تو مور هم مشکل پیدا میکنی. راه خدا رو باید رفت، راه رو مشکل حل نمیکنه. من اگر شکا که مشکل داری ببین رساله چی میگه. طبق رساله عمل نمیکنی، نسخه دیگه ای میخوایی، درست نمیشه.
یه عبارت رو نوشتم، حالا شاید این مقدارم ناقص باشه، توضیحش رو میخوام. المعروف به قدر المعرفه.
روایته بعد روایتی نقل شده بود، همین تکه هست، قسمتی از روایتی که ایشون این رو فرمودن. بعد در روایت هستی کسی اومد پیش امام حسین علیه السلام گفت من یه دیه ای رو تقبل کردم اما نمیتونم بدم. گفتم میرم پیش اون کسی که از همه کریم تره، گشتم شما رو پیدا کردم، نمیتونم بدم. بعد ایشون فرمودن خب المعروف به قدر المعرفه، اگه میخوای من بدم یه چیزایی باید بفهمم ببینم بلدی داری یا نه. گفتم چند تا سوال ازت میکنم، اگه جواب دادی بهت میدم. دو سه تا سوال از ایشون، از این فردی که اومده بود کردن، هر دو ستا رو خوب جواب داد، از چیزای دین بود. بله حضرت، هم دیه رو بهش دادن هم انگشترشون رو بهش دادن. گفتن اون پول رو ببر خرج دیه کن، یه انگشتر هم خرج زندگی خودت بکن. اونجا در ضمنش ایشون فرمود در معروفو قدر ما، یعنی میخوای پول بدم یه چیزی هم در ازاش ببینم چقدر معرفت داری، چقدر از دین بلدی، به اون مقدار بهت میدم. گفتن سه تا سوال میکنم، هر کدوم جواب دادی یه سوم بهت میدم. یه سوال جواب دادی یه سومشو میدم، دو تا سوال جواب دادی دو سوم، سه تا سوال جواب دادی همشو بهت میدم. اینم سه تا رو جواب داد. قدر المعرفه یعنی
گفتن که به اندک سختی و ناملایماتی از خودمون ناامید میشیم و خیلی به هم میریزیم.
دیگه تا آخر عمر این مسئله حتما هست. هر کسی، همه ایم که اینجا نشستیم، تا وقتی که زنده ایم از این سختی ها و ناملایمات و مصیبت ها و مشکل ها حتما دوچارش خواهیم شد. هیچ ردخورم نداره. یه دفعه مریض میشیم، بچه هم مریض میشه، مشکل مالی پیدا میکنه، مشکله از این مشکلاتی که آدم ها باشده، مریضی ها و مشکلات سخت، راحت، همه جورش. چون دنیا سنتی که خدا در اینجا قرار داده اینه، لنبلوان نکن، حتما شما رو مبتلا میکنیم به چیزایی. این سنت الهی حتما هست. حالا شما میخوای از همین حالا مایوس باشی دیگه، تا آخر میخوای چیکار کنی؟ مشکل رو نمیتونی، حیف شکسته میشی، بدتر میشه وزاد. در مقابل مشکلات نباد آدم اینقد. امیرالمومنین فرمود دنیا اینجوریه، مصیبتاش به اندازه جزا و فضایی که آدم ها براش میکنن نیست، پایین کمتره، اما اون فشار و مصیبه جزا و فضای انسان ها بیشه، زیادتر از اونه. بله نه، شما اینو بدون که همه این مسائل در دنیا هست، تا آخر هم هست، تموم شدنی هم نیست. تصمیم بگیر از حالا گناه نکنی. اینا یه تصمیم بگیری، اونجام که مصیبت رسید حواست جمع میکنی، اگه وقت بچه دو خدا ازت گرفت یه وقت کفر و ناسپاسی نکنی پیش خدا. یه امتحان خوب که خدا میخواد مزد خوب بهت بده، توش چیز بد برات در نیاد. ای حالا تصمیم گرفتی مراد کردی، اونجا میتونی مثلا از مصیبت های سخت و راحت همه رو کسی که حالا تو راحتی هست تصمیم میگیره گناه نکنه و این کارو میکنه، اونجا هم راحت تر میتونه اینو مراد کنه.
گفتن که بعض وقتا توقعات خانواده مثل پدر، مادر، خواهر، برادر رو که برآورده میکنیم باعث ایجاد مشکل با همسرمون میشه. بعض وقتا هست توقعات اونها هم بجاست ولی باز هم همسر ناراحت میشه. راهکار چیست؟
شما خوب و مناسب توجیه نکردید ایشون رو. هم باید توجیه کنید، هم باید برای ایشون هم از جهاتی و با کارهای جبران بکنید.
برای خرج کردن برای بچه ها وقتی که خوراکی ها و تنقلاتی میخوان چقدر باید سختگیری بکنید؟
عادت نکنه که هر وقت یه داد زد شما میدوی میری یه چیز براش میخوای. عادت نکنه، فکر نکنه با داد و بیداد میتونه هرچی میخواد به دست بیار. از اون ور سختگیری هم نکنه که به هیچ وجه. یه گاهی کجدار مریض بره، نباید بچه راهی هم پیدا کنه بینه از این راه من میتونم. گاهی بچه میفهمه و تشخیص میده که با داد و بیداد کردن میتونه به چیزی که میخواد برسه. این راه رو میفهمه. شما نباید جوری برخورد کنی که راه خاصی پیدا کنه. یه گاهی خودت تهیه کن، یه گاهی اون گفت. متعدده.
این چه بعضی وقتا مهمون هایی به خونه ما میان که بچه های شلوغ دارن و بعضی از پدر مادرها هم بچه ها رو کنترل نمی کنن. با تعجبی که اونا مهمون هستن رفتار ما باشون چطور باید باشه؟
تحمل باید بکنی. بله، قبلش که میخوان بیان شما یه سری وسائل و اسبابی که داری احساس میکنی بچه ها میان خراب میکنن بیمه دسترسشون خارج. بله، اگر هم فرصت داشتی یه زمینه مشغولیتی براشون مهیا کن که مثلا اینا میان الان مشغول شن به این کار، زمینه یک بازی مشغولیتی فراهم بشه براشون، این کار رو باید بکنی. ولی بازم تموم نمیشه که احساس کنی یه راهی میشه که این بچه از اون شلوغی در بیاد بره بشینه یه گوشه مفاتیح بخونه. نمیشه. بچه بچه سو اینا جزء برنامه‌شه.
از یکی از علمای ربانی سابق که از دنیا رفته نقل میکنن که کوروش رو همون ذوالقرنین میدونستن.
اینا مسائل علمی تاریخیه. در مسائل تاریخی که نمیشه کسی رو مؤاخذه کرد، نمیشه 100% حق رو به کسی داد. به نقل تاریخ مرحوم آقای طباطبایی خب مفصل بحث میکنه، قرائنی رو ایشون پیدا میکنه، تشخیص میدن ظاهرن این بوده. حالا خدای متعال نگفته کوروش، گفته زل هرنه، هم کافیه، هم که خدا میگه بس. لازم بود به جمعون میگفت یسلو نکن کوروش. نمیگه خودت اذیت نکن که به بیراه نری. بله، همون که خدا میگه کافیه. بله.
از مرحوم آقای طباطبایی میگن زیاد این شعر رو شنیدن که میخوندن کاروان رفت.
ایشون خیلی دعوت میکرده به تقوا و ترک گناه. شاگرد علمی ایشون زیاد داشت ولی شاگرد عملی کم داشت. چون قدم اول این بود، کمتر موفق بودن به این مسئله. خیلی ایشون این رو میگفتن. ما که از ایشون نشتیم از واسطشون شدید. قدم اولش این بود، هر کی اینو خوب مراعات میکرد براش وقت میذاش، براش برنامه داشت. هر کی اینو مراعات نمیکرد نه. کاره ایدیه بود. لذا اول این مسئله رو باید درست کنیم تا بعد ببینیم حالا کاره ایدیه ایشون چی.
گفتن در وقتی که عوامل بیانگیزگی از جمله تسلط نداشتن استاد، نداشتن استاد مسلط مؤمن، نداشتن رفیق مؤمن و سازگار، تحصیل در مدرسه‌ای که پر از اشکاله، این جور چیزا برای آدم پیش میاد، آدم چطور میتونه همتش رو کم نکنه در راه طلبی؟
خب بعضیش تقصیر خود شماست. یه مقدارش اگه تقوا میداشته حل میشد. تقوا شما داشته باشی رفیق خوب پیدا میشه بر. شما اینو مراقب کن تا خوبا بخوان با خود باشند. نمیکنی نمیخوان. یه سریش اینه بود. بعضی هاشم خب باید اقدام بکنید، اقدامی که میشه انجام داد و درست هست. تو انتخاب استاد اگه قبلش اختیاریه درست انتخاب کن، دقت کن. خیلی از طلبا عجولند، یه جلسه میره یه درس میشینه قضاوت میکنه. زیاد اینجورند، یه جلسه دو جلسه میره پا درس یه استاد میشینه زود قضاوت میکنه. این در طول زندگی برای طلاب این مشکل هست. استادای خوبی رو گاهی اینجوری از دست میدن. عجولن بله. نه، یه مدار صبر کن، امتحان کن، ببین. بعضی چیزا دست خود شماست. قبلش خوب راهش رو طی نکردی، مبتلا شده به یه استاد ضعیف. بعضیش هم حال دیگه دست شما نیست. مثلا نمیشه، حالا با میشه با مدرسه صحبت میکنه آدم، کلاسش عوض شه یا استاد بهتر بیاره. بگم این راه ها نیست، طوری نیست. همه ای کسا، همه ای افراد مثل شما بودن و هستن. هر کسی معمولا خورده بهش استاد ضعیف یا شرایط خاص. شما باید سعی کنی اون ضعف استاد رو از راهی جبران کنی. مثلا ببینی قرایر استاد در درس دادنش از این بود ضعیفه، این بود چجوری میشه جبران کرد. خدا آدم باید حب دلش به حال خودش بسوزه در این مسئله. همینطور بخوای بشینی هر سال بهترین استادا و بهترین شرایط برای شما پیش بیاد، پیش نخواهد. شما خودت باید ایجاد کنی. نقص رو شما خودت باید از راهی جبران کنی. عقل رو به کار میندازه آدم، ببینه نقص این استاد و این کلاس رو با چی کاری میتونم، با مطالعه شرحی میتونم جبران کنم، با کلاس دیگه ای کنارش میتونم. ببینه من راه هست. این کار اینجوری باید باشی. نخواهی بخواهی همه شرایط مساعد فراهم باشه، اون نمیشه، هیچ وقت نمیشه.
گفتن شرایط استادی که به مجلس موعظه او میخواییم بریم چیه؟
عرض شد کسی که بخوایی چی باشه باید بلد باشه. نشینه حرف خودشو بزنه بشو. بافته های خودش رو نخواد به شما بگه. صریح و واضح دستور خدا رو به شما بگه. حرفای خدا، مواعظ خدا، مواعظ حضرات، از اونا بگه. اینا برجستش. شما میری میل و رغبتت به بندگی و تقوا زیاد بشه، به رفتن توی خط زیاد بشه، بله. خدا و حضرات در نظرت بالاتر بره از اینی که هست. بندگی خدا بالاتر بره، نه خود این که اینجا نشسته. اونا باید بالا برن، نه این. دین باید بلد باشه، اهل عمل هم باید باشه، اهل گناه نباید باشه. همین چیزها هست که عرض شد. اینا باید باشه، وقت میشه بله. آدم احتیاج داره به موعظه، باید پیدا کنه بله.
در همین رابطه بازم پرسیدن که شناخت کامل یه افرادی مثل علماء ربانی بسیار سخته و بعد
چرا سخته؟ شما تقوار مراد کنن، گوش به حرف شیطان و وسوسه شیطان نده، پیدا میکنی. همینه دیگه، باید نگاه کنی ببینی کی براش بندگی خدا مهمه. شما دنبال بندگی هستی یا نیستی؟ اول اینو معلوم کن. خب استاد باید این راه خوب فهمیده باشه، براش مهم باشه این بندگی، این صراط مستقیم، این تقوا. باید حرفای خدا براش خیلی برجسته باشه. این مسائل مهمه بله. اگر خود اهل تقوا باشی خدا روزیت میکنه، نباشی نه، روزیت هم بشه استفاده نمیکنی. بنابراین تصمیم بگیر انشاءالله که گناه نکنی. خدا یکی از کارهایی که برات مهیا میکنه همین مسئله.
گفتن که حالا در ادامه گفتن بعضی از علما بعد از چندین سال مشخص شده که انتخاب درستی نداشتند و دچار انحراف شدند. ما چطور میتونیم اطمینان کنیم؟
خب شما همین عرض شد، نگاه کنید تقوا داره یا نه. اونایی که بعد چند سین سال آدم فهمیده خراب بودن، این نبود که همون تهش خراب شدن، نه، از قبل هم نشوناش بود. اونتا آدم هایی که دور و برشون بودن تقوا، با تقوا اینو تطبیق نداده بودن، اینو تقوا رو با این تطبیق داده بودن. فقط ببینن این، ببینن هر کاری کرد و هر چی میگه. نه، شما به تقوا رو یاد بگیری، بندگی خدا مشغول بشین، میبینی کی در عمل بیشتر مواظبت میکنه به این و در باور و صحبت هم بیشتر به این دعوت میکنه. اینا معلوم میشه دیگه.
جلسه قبل فهمیدی که 7 ساعت خواب کافیه. از طرف خانوما پرسیدن که 11 ساعت خواب دارن. آیا از غافلان محسوب میشه؟
از چی؟
از سمت خانوما این سوال پرسیدن. 11 ساعت غافلان.
غافل؟ نه، بدن گاهی بیشتر احتیاج داره. اینا شاید مشکلی دارن یا ایرادی در کار خودشونه. مثلا اینا که صبح زود کلن یه سر تا پیش از ظهر خوابن، اینا خب عوارض بدی دچارش میشن. مثلا نماز صبح خونده نخونده خوابیده تا 10 و 11 صبح مستمرن، این حالت در کار آدم باشه خیلی آسیب میبینه. بله، خوابش اینطور خوب نیست. بین طلوع عین خوابش برای بدن اثر منفی داره. اینها رو گاهی وقتا ای به آدم از اینجور مسائل. بعضی هم طبعشون طوریه بیشتر احتیاج به خواب دارن، اما نه 11 ساعت. هیچ کسی اینطور نیست. این ربطی به غفلت نداره. غفلت اونست که آدم دچار گناه بشه، گناه نباید بکنه. آدم که گناهکاره، خوابش بیشتر باشه بهتر هم هم. یا کمتر گناه کنه. از فواید مارمزان همینه دیگه. آدم بیشتر خواب میره، کمتر گناه میکنه. که از آثار روزه همینه، بدن خسته میشه، بی‌حس و حال میشه، خواب زیاد میشه. و پیغمبر اکرم فرمود خواب دونم عبادت طوری نیست.
ابراز ناراحتی نسبت به همسر در چه صورت این گناه هست؟
تا چطور ابراز کنی؟ شکلش مهمه. چطوری بهش ناراحتی میکنی؟ سرزنشش میکنی؟ توبیخش میکنی؟ برو سرکوف میزنی بهش؟ دعواش میکنی؟ داد میکشی سرش؟ طلبکاری میکنی ازش؟ چیکار میکنی باش؟ اینار میکنی؟ بعد جایز نیست. اما با زبون خوش خوب باش حرف میزنی، یه گوشه کناری چیزی آروم بگی، عصبانی شدی داد میزنی. بله،
گفتن گاهی وقتا حالا به عنوان مستاق سرشون شلوغه و کار مهمی تو منزل دارن، ولی همسرشون تو اون لحظه ای که حالا حساس هم هست یه کاری میده که انجام بدن و ایشون خیلی ناراحت میشه.
به هر حال هیچ وقت تکلیف از آدم ساقط نیست که بگه چون سرت شلوغ بود مجوز بود که شما داد بزنی سرش.
مشکلات خانوادگی و خصوصی رو هم باید از علماء ربانی پرسیم.
شما هر جا دین بلدی چی میگه؟ خب بلدی. هر چی بلد نیستی باید بری ببینی مثلا در حل اختلاف و دعوا قرآن کریم چه دستوری میده. میگه چیکار کن؟ اونم خدا حرف داره توش. ای بلدی، خب بلد نیستی باید بری بیاد بگیری. بله.
گفتن چطور دیگران به ویژه خانواده خودمون رو تشویق به مطالعه و یادگیری واجبات و محرمات بکنیم؟
خب خیلی از افراد خودشون نمیرن سراغ رسانه. شما باید بخونی، خوب یاد بگیری، گاهی که زمینش بود یادش بدی. یک. دو، مسجد خوب بری. مسجدی که مثلا هر از گاهی مسائل شهری توش گفته میشه که آدم ها یاد بگیره. سر امام جماعت مسئله شهری میگه این هست تو کار این مسجد، سعی کنیم اگر هم نیست خودت به عهده بگیر. بله شما طلبه ای، برو به امام جماعت بگو آقا من حاضرم هفته یه شب دو شب اینا مسئله بگم بین نماز، اگه شما اجازه میدید خودتون نمیگید کسی نمیگه من بگم مسئله بگو. بچه دم یواش یواش خودت برو مسجد اونم میبری، از شما از کسی دیگه گاهی مسئله میشنوه بیاد میگیر، اینا تدریجا انجام میشه. درست یه دفعه نمیشه به بچه بگی بشینی گوشه رساله بخون، نمیخون دیگه. دختره 9 ساله شده میخواد بالغ، قبلش باید آروم آروم اینا رو یه مقداری کمیش خودت مقداریش هم از اون طریق درست کنی.
هفته 2 بار خانواده رو به مسجد ببرم کافیه؟
هر حال دیگه به شرایط و موقعیت آدم بستگی داره، بعضی مسجد ازشون دوره بعضی ها نزدیکتره. نزدیکتر میتونی بیشتر برو، هرچی مسجد بیشتر بری بهتره.
توی این ایام حالا پاییز و زمستون که روزها کوتاه‌تره، اگر برنامه درسون اینطور باشه که تا شب درس بخونیم بعد به خونه میریم دیگه کتاب نبریم، اینطور مناسب هست؟
خب طبیعتاً تو خونه نمیشه جلو اونا وقتی که اونا احتیاج دارن جلوشون کتاب باز کن. روز مال همینه دیگه، تو روز آدم بره از اول صبح مشغول به کارهای بیرونش بشه، درسش بشه، کارشو تموم کنه، شب میاد خونه وقت بذاره. بعضی وقتا مثل شبای زمستون طولانیه، وقت زیاد هست، موقعیتش هم پیش میاد آخر شب وسط شب، یه موقعیتی که اونا اون وقتی که لازم داشتن آدم براشون تأمین کرده، حالا مشکلی هم نیست، اون میتونه قبول، مشکلی هم نداره به کارش مشغول شه، شما به این مسئله مشغول شه یه مقداری. این دیگه باید با عقل ببینی چی کار کنی. بیشتر این کارا مال روزه، شب مال اونجا.
فاصله سنی مناسب بین فرزندان چند سال؟
عرض شد وقتی بچه از شیر گرفته شد یه سالی مادر استراحت کنه بعد وقتش.
گاهی در رعایت کردن تقوا و گناه نکردن بسیار این برامون مشکل میشه، چیکار باید؟
مثلا لابد خوب بلد نیستی، مشکلت شاید از اینجاست. عرض شد باید پیشینی مسائل رو یاد بگیری، هرچی هم نیست کسایی که بلدن بپرسی، این مقدار از مشکلت حل میشه.
گفتن که ما هرچی خوبی به دیگران میکنیم دیگران بدی به ما میکنن و خیلی ناراحتیم، ما هم باید
بله شما باید بدی کنیم. خوبه هم نتیجه رو پاسی بگیری نبود دیگه. هرچی بعضی وقتا چیز عواملی هست که نذار آدم بره تو صراط مستقیم، یکیش اینه، آدم کار خیر میکنه چون ایمانش ضعیفه، به خدا که نمیده که، به آدم ها میده، توقع داره من الان برای یه کاری کردم اینم حتما در ازاش بارم. خب یه اول خودت مشکل داری، کار خیر رو باید بدی به خدا نه بدی به اینو، و اینو چیز در نمیاد چون امیده دو بستی به اینو، اینو به چیز نمیده. همینم هست خواب الوافدون علا غیرک، هر کسی کاری چیزی مال بقیه کرد و داد به بقیه ضرر کرد، هر کسی امید و توجهش رو داد به بقیه ضرر کرد. امتحان کردی بازم میتونی بکنی. بله به من امید داد به بقیه، ببین چی بهت میدن، چی از دستشون برمیاد. تو تقوا خدا به آدم اخلاص یاد میده، میگه کاری که میکنی بده به خدا، نماز میخونی بده به خدا، صدقه میدی بده به خدا، صدقه رکنشه قصد قربت دیگه، نه صدقه بدی که خوشش بیاد از شما که در عبادت بدی، این صدقه نیست، پول دو دادی همینجور دستشیش عبادتی نکردی. بنابراین این حالت نشون از این میده که آدم تقواش درست نیست هنوز. تصمیم بگیر تقوا رو مراد کنی درست. اینا هم یواش یواش تو تقوا تمرین میکنی خواهی کرد. بعد کم کم از این او امیدت رو میبری میده به خدا. توقع هم نداری. مگر حضرات این همه ظلم دیدن مردم در حقشون چیکار کردن؟ انبیا مردم براشون چیکار میکردن؟ جزی بود که فقط کتک میخوردن و کشته میشدن و اینا. توقع نداشتم. ما اسألکم علیه من اجر. ما توقع ندارم. هیچی ازتون نمیخوام. ما اینقدر فاصله داریم با اونا. توقع داریم. میخواییم چشممون به نسکه یک کاری کردیم بقیه بکنن. اینقدر ضعیف. انبیا اون کارهای بزرگ رو برای خود مردم و اصلاح مردم میکردن. هیچی هم نمیخواستن. هیچ هم مایوس نمیشدن. هیچ وقت هم به خدا شکایت نمیکن که خدای من هم براشون زحمت میکشم. هیچی به من نمیدن.
گفتن در سوره واقعه برای سابقین این عبارت اومده که ثلت من الاولین و قلیل من الاخرین. برای اصحاب یمین اومده که ثلت من الاولین و ثلت من الاخرین. منظور از قلیل من الاخرین چیه؟
یعنی چه اونایی که در اولن چه اونایی که آخر، همه مسلمان و همه کسی که توی خطن، عده کمیشون جز سابقونن، عده کمیشون جز اصحاب یمینن. سلم هم یعنی قلیل. سلم یعنی قلیل، هم معنی قلیل کمی، زیاد نیستن. تو همه آدمایی که مسلمان شدن همه جز سابقون نیستن، همه جز اصحاب الیمین نیستن. بله، یا در اونا یا در کل مردم. اگه باز حساب کنی در کل انسان ها بسنجی، همیشه سابقون و اصحاب یمین کم. عبارت ها رو عوض میشه دیگه. بله، تو بلاغت گفتن گاهی عبارت ها و کلمات عوض میشه که اونه که به یه معناست که این بهتر. بله، خواد کم و بگه میگه قلیل سلم، همیشه چهار بار بگه سلم سلم، اون از اون جهته سبک و سیاق جالب نیست.
از سمت خانوما پرسیدن که مهمون که منزلمون میاد به خاطر خستگی زیاد بعض وقتا نمازمون قضا میشه، یا به خاطر کارهای زیادی که به خاطر مهمونداری هست به بچه شیرخوارم نمیتونم برسم، شیر کافی نمیتونم بهش بدم.
خب شما لابد دست تنهایی، شوهر دست آسیم بالا نزاده. شوهر یکی از وظایفش همینه دیگه. نباید بذاره مهمون میاد نمازش قضاش. کار سنگینه رو دوش شما. یه مقداریش هم گاهی خود خانوما کارو سنگین میکنند. اگر خود شما میرادی داری از جهت درست کن، مهمونداری رو ساده تر بگیرید. مهمون تکریم میخواد، اما نه به این معنی که مثلا چقدر خودتو به زحمت بندازی انواع و اقسام پیش قضا و پس قضا و تو قضا و اینا درست کنی سر سفره. اصلا نمیدونه کدومو بخوره چیکار. اینجوری نمیخواد. یه مقدار ساده تر، شما یه مقدار ساده تر بگیر، شوهرم آسینو بالا بزنه کمک کن. این نمازت قضا شد به خاطر این مسائل، هم شما مقصری هم شوهر. پای دوتا دون نوشته میشه. مهمونداری مستحب و همون بنا نیست به واجب ضرر بزنه. جایز نیست. بله، چقدر سوال بود؟
زیاد.
یه دونه دیم.
چطور میتونیم به یقین برسیم؟
وربود ربک تا انشالله بندگی خدا بکنه انشالله. قدم بعد تقوا و ایمان که میره بالا، آدم باور میکنه خدا هست و خیلی ازش کارا میاد. راهش اینه به حرف خدا چشم بگی گوش کنی. اگه هی چشم گفتی گوش کردی، گفتی کار حرامه نکردی، گفتی کار واجبه کردی، کم کم باورت به خود خدا میره بالا. بعد باور میکنی، یقین میرسی که خدا هست و این صفات خوبم داره و این همه کارم ازش، از کارهای خوب برمیاد. بعد دیگه امیدتو به این اون نمیبندی. صفات بعد از دور میشه، بیش میل و رغبتت به خدا و بندگی بیشتر میشه، به یقین نزدیک میشه. انشاءالله خدا انشاءالله توفیق مرحمت کنه. تقوا رو و ادامه تقوا برسیم به یقین. رب صل علی محمد و آل محمد.